سلام و وقت بخیر. در این برنامه من امید مرزبان از مهمترین و تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهم گفت. پیش از گزارش های تفصیلی، خبرهای کوتاه. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شب گذشته بحثی داشت که در آن از شبکه حقانی به حیث یک شبکه تروریستی نام برده شد که باید با آن مانند یک گروه تروریستی برخورد شود. براین ماست، رئیس این کمیته، بالای مقام های آمریکایی به خاطر لغو جایزه 10 میلیون دلاری در بدل اطلاعاتی که منتج به دستگیری سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان شود، انتقاد کرد. جزئیات بیشتر در این باره تا لحظات بعد. نشست گروه هماهنگی افغانستان یا ACG که دیروز در شهر استانبول ترکیه آغاز شد، امروز هم ادامه می‌یابد. سفارت ترکیه در کابل همزمان با روز اول این نشست در شبکه ایکس تویتر سابق نشست ACG را به هدف بحث در مورد اولویت‌های افغانستان و هماهنگی فعالیت‌های کمک کنندگان بین‌المللی برای افغانستان مهم خواند. تا لحظات بعد در این باره هم با تفصیل خواهید شنید. آمریکا تعرفه بر واردات از چین را به 125% افزایش داد. پس از وضع تعرفه 84% چین بر واردات از آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با سرعت پاسخ داد و تعرفه بر واردات اموال چینی به آمریکا را به 125% افزایش داد. این اقدام نشانه دیگر از داغ‌تر شدن تنش‌های تجارتی بین دو اقتصاد بزرگ جهان است. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت: به دلیل به احترامی که چین به بازارهای جهان نشان داد، اکنون تعرفه ایالات متحده آمریکا بالای چین را به 125% افزایش می‌دهد که از همین حالا قابل اجرا است. و از دنیای ورزش، شب گذشته فوتبال دوستان شاهد دو بازی دیدنی و پرگل در لیگ قهرمانان اروپا بودند. بارسلونا در خانه خود تیم دورتموند جرمنی را 4-0 شکست داد و پاریس سن ژرمن فرانسه در برابر استون ویلای انگلستان 3-1 به پیروزی رسید. بازی های دیشب بازی های رفت در مرحله 1/4 نهایی بود. بازی های برگشت میان 8 تیم رقیب در این دور هفته آینده برگزار می شود. یک شب پیشتر تیم ریال مادرید از آرسنال 3-0 شکست خورد و اینتر میلان در برابر بایرن مونیخ به پیروزی 2-1 رسید. شنونده رادیو آزادی هستین. حالا هم فهرست آنچه در این مجله خبری به شما داریم. بحث بالای شبکه حقانی در کانگرس آمریکا یک بار دیگر داغ شده.
The Haqqani network is still a US designated foreign terrorist organization and they should be treated as such.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان میگوید با شبکه حقانی باید مانند یک گروه تروریستی برخورد شود. ترکیه میزبان نشست گروه هماهنگی افغانستان است. در این نشست درباره کمک‌های بشری صحبت می‌شود.
آدرس‌های نیازمند مشخص شود و با مو آدرس‌ها یعنی مردم افغانستان مخصوصاً در قرا و قصبات کمک‌ها برسند.
در ادامه تنش‌ها بین دو اقتصاد بزرگ جهان، آمریکا تعرفه بالای اموال وارداتی چین را به 125% افزایش داد. و از دنیای ورزش، پس از بازی‌های رفت مرحله 1/4 نهایی جام قهرمانان اروپا، کدام تیم‌ها شانس بیشتر راه یافتن به سیمی فاینال را دارند؟
تیم‌های بارسا و بایرن و همچنان PSG با آرسنال مواجه خواهد شد در دور نیمه نهایی.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من امید مرزبان با همکاری طاهر روشان در این برنامه با شما هستم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شب گذشته بحثی داشت که در آن از شبکه حقانی به حیث یک شبکه تروریستی نام برده شد که باید با آن مانند یک گروه تروریستی برخورد شود. براین ماست، رئیس این کمیته، بالای مقامات آمریکایی به خاطر لغو جایزه 10 میلیون دلاری در بدل اطلاعاتی که منتج به دستگیری سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان شود، انتقاد کرد. براین ماست که خود زمانی در افغانستان سرباز بود، به اعضای کمیته گفت: شبکه حقانی هنوز از ایالات متحده به حیث یک گروه تروریستی شناخته می شود و باید همان گونه به آن برخورد شود. اداره حق دارد افراد را از فهرست جایزه‌ای که بر سر آنها گذاشته شده است حذف کند، اما ما باور داریم که در مورد چنین تصامیم به کنگره پاسخ بدهد. به همین دلیل به وزیر خارجه نامه فرستاده‌ایم که از او در این زمینه پاسخ بخواهیم که چرا شبکه حقانی از فهرست خارج شده. در همین نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا قانون را نیز تعدیل کرد که از وزارت خارجه می‌خواهد تا در آوردن هر گونه تغییر در سیاستش در قبال افغانستان نظر کنگرس را بخواهد. آمریکا در بدل دریافت اطلاعاتی که منتج به دستگیری سراج الدین حقانی شود $10 میلیون جایزه تعیین کرده بود، اما اخیراً این جایزه را لغو کرد. دلیل وزارت خارجه آمریکا برای این اقدام این بود که این وزارت صلاحیت دارد برای تحقق عدالت در چنین فهرست‌ها تجدید نظر کند. اسم حقانی هنوز در فهرست ویژه FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا شامل است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را همچنان 24 ساعت روی صفحه وبسایت ما شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com و اگر این وبسایت در افغانستان کار نکرد، باز نشد به دلیل محدودیت ها، میتونید در تلفنتان یا در دستگاهی که استفاده میکنین VPN نصب بکنین و رادیو آزادی را از طریق آنلاین هم بشنوین و یا هم گزارش های دیگر را در این وبسایت بخونین و همچنان گزارش های ویدیویی را ببینین و مصاحبه های ما را هم ببینین و بشنوین. نشست گروه هماهنگی افغانستان یا ACG که دیروز در شهر استانبول ترکیه آغاز شد، امروز هم ادامه می‌یابد. سفارت ترکیه در کابل همزمان با روز اول این نشست در شبکه X توییتر سابق نشست ACG را به هدف بحث در مورد اولویت‌های افغانستان و هماهنگی فعالیت‌های کمک کنندگان بین‌المللی برای افغانستان مهم خوانده است. اما این نشست در شرایطی که ایالات متحده کمک‌های بشردوستانه با افغانستان را قطع کرده، به چه معناست و چه سودی برای افغانستان خواهد داشت؟ همکارم پاسخ این سوال‌ها را در این گزارش جستجو کرده.
نشست گروه هماهنگی افغانستان ACG که با حضور نمایندگان کشورهای کمک کننده، نهادهای مالی بین المللی و دفتر هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما برگزار شده، به هدف بررسی اولویت‌ها و هماهنگی فعالیت‌های کمک کنندگان بین المللی برای افغانستان در شهر استانبول ترکیه جریان دارد. سفارت ترکیه در کابل در شبکه X توییتر سابق به روز چهارشنبه 9 اپریل این نشست را برای بحث در مورد اولویت‌ها و برنامه های جامعه جهانی برای افغانستان و هماهنگی فعالیت‌های کمک کنندگان برای این کشور مهم خوانده است. به اساس معلومات این سفارت، نشست ACG به تاریخ 9 اپریل آغاز شده و به روز پنجشنبه 10 اپریل نیز ادامه می‌یابد. برخی از آگاهان امور سیاسی نشست استانبول را فرصتی برای فراهم شدن اجماع تازه برای کمک‌ها به مردم افغانستان می‌دانند. طارق فرهادی، آگاه سیاسی، به رادیو آزادی گفت که نشست استانبول می‌تواند سرآغاز برای جلب کمک‌های شماری از کشورها باشد.
ترکیه بتانه که چون خودش شرایط اقتصادیش محدود است، کمک کشورهای خلیج جلب کنه، چون اونا پول بیشتر دارن، از عربستان سعودی را، از امارات، قطر بیشتر کمک کنه، به خاطر که اگر امریکا کمک نمیکنه، ضرورت و نیاز کمک در افغانستان از بین نمیره.
همچنان شمار دیگر از آگاهان سیاسی نشست گروه هماهنگی افغانستان در استانبول ترکیه را برای افغانستان حائز اهمیت حیاتی و سرنوشت ساز می‌خوانند. غوث جانباز، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که قطع کمک‌های آمریکا می‌تواند سردرگمی و بی‌نظمی را در ارائه کمک‌های بشردوستانه به وجود بیاورد، اما نیاز است برای ادامه کمک‌های بشردوستانه سایر کشورها مکانیزم مشخص ایجاد شود.
مهم است که در این جلسه گروه هماهنگی یک مکانیزم روی دست گرفته شود که کمک‌ها مشروع به این شوند که آدرس‌های نیازمند مشخص شود و به مو آدرس‌ها، یعنی مردم افغانستان مخصوصاً در قرى و قصبات، کمک‌ها برسند.
پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به تاریخ 7 اپریل در اعلامیه در مورد نشست ACG در شهر استانبول ترکیه از تمویل کنندگان بین المللی خواست تا به حمایت حیاتی خود از مردم افغانستان در سال 2025 ادامه دهند، زیرا به گفته این سازمان نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به کمک نیاز دارند. یونما افزوده که افغانستان دومین بحران بشردوستانه بزرگ جهان را تجربه می کند و نیازمند کمک های فوری از جامعه جهانی است. این خواست در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 7 اپریل در یک نشست خبری بار دیگر به ادامه ارسال پول برای کمک های بشردوستانه به افغانستان تحت کنترل طالبان مخالفت نشان داد. خبرگزاری رویترز هم به روز چهارشنبه 9 اپریل گزارش داده که ایالات متحده ای آمریکا برنامه های کمک های خارجی تعلیق شده خود را از جمله کمک های غذایی اضطراری برای افغانستان اثر نمی گیرد. در این حال وزارت خارجه آمریکا گفته که تعدادی از برنامه‌های کمک‌های غذایی اضطراری برای افغانستان را به دلیل اینکه این کمک‌ها به نفع طالبان استفاده می‌شود متوقف کرده است. بر اساس گزارش‌ها ایالات متحده آمریکا در 3 سال گذشته بزرگترین کمک کننده به افغانستان بوده و بیش از 3 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده است. پیش از این اداره های مختلف بین المللی با نشر گزارش های گفتند که به دلیل دخالت طالبان بیشتر کمک های بشردوستانه به افغان های نیازمند نمی رسد. با آنکه مقامات مختلف حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده گفتند که در توزیع کمک های بشردوستانه دخالت نمی کنند، اخیرا نهاد بین المللی کمک رسان Ground Truth Solutions گفت که بیش از نیمی از مردم افغانستان در مورد رسیدن کمک ها به نیازمندان بی باور هستند و از تصمیم گیری های شفاف در مورد انتخاب دریافت کنندگان این کمک ها ناراضی اند.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و اکنون به تحولات جهان می پردازیم، آن هم به تحولات اقتصادی که در این روزها سرخط ساز رسانه های جهانی است. پس از وضع تعرفه 84% چین بر واردات آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با سرعت پاسخ داد و تعرفه بر واردات اموال چینی به آمریکا را به 125% افزایش داد. این اقدام نشانه دیگری از داغ‌تر شدن تنش‌های تجارتی بین دو اقتصاد بزرگ جهان است. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت به دلیل به احترامی که چین به بازارهای جهان نشان داد، اکنون تعرفه ایالات متحده آمریکا بالای چین را به 125% افزایش می‌دهد که از همین حالا قابل اجراست. پیش از این چین تعرفه 84% بالای واردات از آمریکا را اعلام کرد و گفت که این اقدام را در پاسخ به آنچه پیکینگ ستیزه‌جویی متداوم تجارتی از سوی آمریکا می‌خواند وضع کرده است. یک روز پیشتر ایالات متحده تعرفه 104% بر واردات از چین را وضع کرده بود. سال گذشته سطح واردات ایالات متحده از چین به 439 میلیارد دلار رسید. در مقابل ایالات متحده با ارزش 144 میلیارد دلار به چین صادرات داشت. این آمار کسر تجارتی 295 میلیارد دلاری بین واشنگتن و پیکینگ را نشان می‌دهد. درباره کشورهای دیگر رئیس جمهور ترامپ از سیاست اقتصادیش یک گام به عقب گذاشت و تعرفه‌های بیشتر از 10% را که وضع کرده بود به طور موقت برای 90 روز متوقف کرد. تعرفه 10% که بدون استثنا به تمام کشورها وضع شده بود هنوز پابرجاست. سکات بیسنت وزیر خزانه آمریکا شب گذشته به خبرنگاران گفت که این اقدام به دلیل به وجود آمدن بی‌ثباتی در بازارهای جهان نه، بلکه به این دلیل صورت گرفته است که دیگر کشورها حاضر شدند با آمریکا در این باره مذاکره کنند.
آنچنان که هفته گذشته در همین جا به همه کشورها گفتم اقدام تلافی جویانه نکنید، پاداش خواهید گرفت. هر کشور جهان که می‌خواهد مذاکره کند ما آماده هستیم و از آنها بشنویم. ما تعرفه بالای آنها را به همان 10% اساسی کاهش می‌دهیم و اما بالای چین 125% افزایش دادیم به دلیل اینکه بالای تجدید تنش پافشاری می‌کند.
پیش از این وزارت تجارت چین در اعلامیه‌ای گفته بود که پیکینگ اقدامات تلافی جویانه لازم را انجام خواهد داد و تا آخر مبارزه خواهد کرد.
بیشتر از خبر،
شنونده رادیو آزادی هستید. اگر فیسبوک دارید صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنید. آدرس ماست facebook.com/azadi-r. انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که حکومت طالبان تا کنون به وعده‌اش مبنی بر پرداخت حقوق تقاعد آنان در ماه حمل عمل نکرده است. افندی سنگر رئیس این انجمن به رادیو آزادی گفت که طرز العمل و جدول پرداخت تنظیم شده، اما اکنون به آنها گفته می‌شود که محکمه ویژه هنوز ایجاد نشده است. این در حالی است که شماره از متقاعدین افغان میگویند که دیگر توان مقابله با دشواری‌های زندگی را ندارند. کارشناسان امور حقوقی تأخیر و عدم پرداخت حقوق تقاعد از سوی حکومت طالبان را خلاف اصول اداری و حقوق بشری می‌دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زندگی ما دیگه فقط مثل یک بردم سر ما شرف داره، اقلا نان خبرش داده میشه، اما برای ما کسی نانم نمیده.
طاهر عطل یکی از متقاعدین در افغانستان است. او میگوید زندگی با فقر و ناتوانی برایش بسیار دشوار شده است. او به رادیو آزادی گفت:
برای خدا معلوم است که ما برای اولاد خود ما با کدام مشکل برای یک لقمه نان تهیه میکنیم. دیگه مردم با تکلیف هستند، نه فقط دادن برای اولاد بشه مشکل است، نه مکمل 4 سال تکمیل شد.
این اظهارات در حال بیان می شود که به گزارش برخی رسانه‌های داخلی، متقاعدین افغان در اعتراض به عدم دریافت حقوق تقاعدیشان در هفته گذشته دوبار دست به اعتراض زدند. افندی سنگر، رئیس انجمن متقاعدین افغانستان، حدود یک هفته پیش به رادیو آزادی گفته بود که مشکل تا حد حل شده، حتی طرزالعمل و جدول پرداخت تهیه شده و ابراز امیدواری کرده بود که به زودی پرداخت حقوق تقاعد آغاز شود. اما اکنون می گوید که هنوز هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. او گفت به آنان گفته شده که هنوز محکمه ویژه برای رسیدگی به این روند ایجاد نشده است.
تا بال محکمه ایجاد نشده، ولی دولت گفته بود که از اول حمل حقوق متقاعدین توزیع میگرده، ولی تا بال توزیع نشده. تمام متقاعدین منتظر ازی بود چه به خاطر ازی که امارت اسلامی وعده کرده بود که از اول حمل حقوق متقاعدینی که قبل در جمهوریت و از قبل از جمهوریت تقاعد کردن برای جا باید حقوق پرداخت میگردید.
این که چرا این محکمه ویژه از سوی وزارت مالیه حکومت طالبان تاکنون ایجاد نشده مشخص نیست. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان متقاعدین حقوق تقاعد دریافت نکردند. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در اول حمل سال 1403 با وزارت مالیه طالبان دستور داد که از این پس از معاش کارمندان ملکی و نظامی دولت پول بابت تقاعد کسر نکند. اما پس از اعتراضات و تظاهرات پی در پی متقاعدین، ملا هبت الله در فرمان دیگری گفت که آنان باید برای اثبات حقشان به محکمه ویژه مراجعه کنند. این فرمان نیز با واکنش های منفی متقاعدین روبرو شد، تا اینکه در ماه جدی سال گذشته وزارت مالیه طالبان در اعلامیه گفت که آنانی که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان متقاعد شدند نیاز به مراجعه به محکمه و ارائه سند ندارند. اما در همان اعلامیه تاکید شده بود که سایر متقاعدین باید برای اثبات حقوق تقاعدیشان اسناد را به محکمه ویژه ارائه کنند. همچنین شماری از کارکنان نهادهای دولتی افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی در هفته گذشته گفتند که مبالغی را که پس از تسلط طالبان بابت تقاعد از معاش آنها کسر شده بود پس گرفتند. با این حال آنها شکایت دارند که حکومت طالبان هنوز پولهایی را که در نظامهای پیشین از معاشات آنان به نام تقاعد کسر شده بود پس نداده است. اختر محمد راسخ، آگاه حقوقی پرداخت نکردن و به تأخیر انداختن حقوق متقاعدین از سوی طالبان را خلاف تمامی اصول میداند.
یک حرکتی که متقاعدین ما شقت میکنه، یک کسی که دعوی دولتداری میکنه و ماش آنها را قطع میکنه، آیا این ظالمانه نیست؟ در جهان امروزی پیشرفته دولت ها مسئولیت تمام امور زندگی ام کشور خود به دوش میگیره، معاشات خود هر سال و مطابق قانون و مطابق اصول قوانین متقاعدین اخذ کنن.
بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در این کشور بیش از 170 هزار است و اگر اعضای خانواده هایشان هم در نظر گرفته شود، شمار کسانی که وابسته به حقوق تقاعد هستند به مراتب بیشتر می شود. حقوق تقاعد پولی است که به کارمندان پیشین حکومت پس از رسیدن به سن 65 سالگی یا پس از 40 سال خدمت پرداخت می شود. همچنین اگر فرد متقاعد فوت کرده باشد، این حقوق به همسر و تا سن 18 سالگی به فرزندان او پرداخت می شود.
اگر خود شما هم متقاعد هستید و هنوز معاش تقاعدتان را دریافت نکردین، به ما پیام بفرستین و از شرایط زندگی خود به ما بگوین. ما هم پیام های صوتی تان را در لابلای برنامه های رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. این شماره واتساپ ما هست. قلم و کاغذ بگیرین و یادداشت بکنین: 00420-723-0081. شماره را تکرار میکنم: 00420-723-0081. چشم برای پیام های صوتی تان هستیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده رادیو آزادی هستید و اکنون از دنیای ورزش. شب گذشته فوتبال دوستان شاهد دو بازی دیدنی و پرگل در لیگ قهرمانان اروپا بودند. بارسلونا در خانه خود تیم دورتموند جرمنی را 4-0 شکست داد و پاریس سن ژرمن فرانسه در برابر استون ویلای انگلستان 3-1 به پیروزی رسید. بازی های دیشب بازی های رفت در مرحله 1/4 نهایی بود. بازی های برگشت میان 8 تیم رقیب در این دور هفته آینده برگزار میشه. یک شب پیشتر تیم ریال مادرید از آرسنال 3-0 شکست خورد و انتر میلان در برابر بایرن مونیخ به پیروزی 2-1 رسید. حالا که حداقل یک بازی از هر 8 تیم در این مرحله مسابقات را دیدیم، کدام تیم درخشش بهتر داشته و احتمال ای که کدام تیم ها به دور نیمه نهایی یا سیمی فاینال راه یابند بیشتر است؟ این پرسش را لحظات پس از بازی های دیشب از علی اسکر لعلی، آموزگار فوتبال فیفا در جرمنی پرسیدم. آقای لعلی به برنامه خوش آمدین. بازی ها را دیدین و تحلیلتان را هم از بازی ها دارین. پیشبینیتان چیست؟ کدام تیم را در مرحله نیمه نهایی خواهیم دید؟
با در نظر داشت بازی های رفت دور 1/4 و با در نظر داشت توانایی های تیم ها، من احتمال به این میتونم که تیم های بارسا و بایرن و همچنان پی اس جی با آرسنال مواجه خواهد شد در دور نیمه نهایی و بازی های خوب را هم خواهیم دید. اگرچه باید بازی اول خود باخته، اما با در نظر داشت از اینکه تعداد زیاد از بازیکنان را در دسترس نداشت در بازی رفت و در بازی برگشت آنها در جمع تیم خواهند بود، فکر میکنم که باید چانس بهتر داره برای صعود به دور بعدی.
تیم پاریس سن ژرمن امسال توجه زیاد جلب کرده، مخصوصا در مراحل حذفی جام قهرمانان اروپا. به نظر شما نکته اصلی و شگفت انگیز در بازی های پاریس سن ژرمن چیست؟
دلایل زیادی وجود دارد که میتوان گفت که پی اس جی یکی از مدعیان قهرمانی خواهد بود. یکی از دلایلی که میتوان برشمرد ثبات و استمرار است در این تیم. از سال 2023 لوئیس انریکه تانسته تیم خوب را تشکیل بده، سیستم بسیار خوب را بازی میکنه و میفهمه که با ستاره ها چگونه رفتار کنه. سیستم 4-3-3 بازی میکنه و یک تیم است که از نگاه بازی تیمی و هماهنگی تیم و انسجام تیم واقعا بسیار خوب عمل میکنه. خط دفاعشون در قسمت های بالا در تقریبا در 2/3 نیمه میدان خود به دفاع می پردازن، به پرس می کنن و پرس متقابل می کنن که اگرچه کار می تونه بسیار خطرناک باشه، اما با دو بازیکن دفاع جنایی خود، دو بازیکن که واقعا از سرعت بسیار بالای برخوردار هستند و بازیکنان هستند که در دفاع و حمله سهم می گیرن، می تونن از عظمی خطرهایی که می تونه با وجود به از جلوگیری کنن با سرعتی که دارن. در پیش روی هم بازیکن مثل عثمان دمبله دارن که با هر دو پا بسیار قوی بازی میکنه. از نگاه ترکیب تیمی واقعا تیم خوب را تشکیل داده، مخصوصا بعد از رفتن ستاره های مثل امباپه و نیمار و مسی، یک هماهنگی فوق العاده در تیم ایجاد شده. در لیگ بسیار خوب میدرخشن. در هفته 25 بازی 16 امتیاز پیش هستن از تیم دوم، 70 گل زده دارن که در هر بازی تقریبا 3 گل میشه و فقط 24 گل خورده دارن که از یک گل کمتر در هر بازی میشه. این خودش نشان دهنده قدرتشان در حمله و دفاع میباشه.
و سوال آخر، میدونم پاسخش سخت است، اما فاینال در آلیانز آرینا خانه بایرن مونیخ در 31 مایمه بین کدام تیم برگزار خواهد شد؟
به نظر ما امسال در فاینال مسابقات PSG و بارسا با هم روبرو خواهند شد، چون این دو تیم چانس زیادتر دارن برای رسیدن به فاینال. در نهایت به نظر ما بارسا با برتری هایی که در بعض جهات داره از بعض جهات داره قهرمان انجام خواهد شد. برای PSG زیادتر در فصل آینده امکان قهرمانی رو میبینم تا امسال. امسال بارسا با بازی هایی که کرده و توانایی که داره فکر میکنم قهرمان جام قهرمان اروپا خواهد شد.
تشکر آقای لعلی. علی اسکر لعلی آموزگار فوتبال فیفا در جرمنی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت میکند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساپ ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساپ رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساپ رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
از طریق تلفن و واتساپ روزانه از شما ده ها پیام هم دریافت میکنیم و در لابلای برنامه های رادیو آزادی پیام های شما را پخش میکنیم و اکنون هم نوبت پیام های شما میرسه که از طریق واتساپ به رادیو آزادی فرستادید. لطفاً به فرستادن پیام به ما ادامه بدهید و برای ما بگویید که در شهر و روستایتان چی میگذره.
پیام ها و نظریات شما.
من خودم با فامیل مختم آمدم پاکستان، تقریبا 3.5 سال میشه و ما در اینجا منتظر بودیم به خاطر کیسای ما تا حال نتیجه نداده و وضعیت چنین است در پاکستان که هر لحظه پلیس میه پشت دروازه و میگه که باید شما خودتان برین یا ما شما رو دپورت میکنیم. دیگه این بسیار مشکل است، مخصوصا بر زنای مثل ما که ما یک ژورنالیست بودم، زنای هستن، ژورنالیست ها هستن، مدافعین حقوق بشر هستن، بر اونا بسیار مشکل است که دوباره به افغانستان اخراج شوند، دیپورت شوند، اونجا زندگی کردن 100% با خطر بر خودم و زنان مثل خودم روبرو است. ما نمیتونیم اونجا کار کنیم، کار اصلا وجود نداره، حتی زندگی عادی کرده نمیتونیم. ما خودم خواهش میکنم از حکومت پاکستان و از ایالات متحده امریکا که ما را به گونه رسمی خواستن که بیاین و ما با بسیار مشکل با خطرات گوناگون فقط تانستیم که جانای خود نجات بدیم و به پاکستان بیاییم.
متاسفانه وضعیت فعلی مهاجرین به نسبت بدتر و بدتر از هر روزی که گذشته بود است، چون با گذشت هر روز وضعیت مهاجرین بدتر میشه. حتی امروز هم ما شاهد گرفتاری یک تن از فعالین مدنی و همچنان 5 تن از هموطنان دیگه ما بودیم. در قسمت ای که رویه پلیس با مهاجرین چگونه است، متاسفانه اما قسم که قبلا هم براتون ذکر کردم، رویه پلیس پاکستان به گونه از این است که اینا بیاین بازرسی بکنن از مهاجرین، مثلا بیاین پشت دروازه، دروازه را مثل یک انسان در بزنن و ازشان بپرسن که شما اسناد دارین ندارین. امی که میاین دروازه را با لگدشان میزنن و داخل خانه میشن، با کفش هایشان مستقیم میدون و الماری ها را باز میکنن و تشناب ها را میبینن و در او خانه اطفال هستن، خانما هستن، کسای بزرگسال هستن، مریض هستن. اما متاسفانه اینا با توهین و تحقیر و حتی موارد خیلی زیاد را ما چشم دید خود ما داریم که خانمایشان دست بلد و کوب میزنن حتی. و لباس ها را پایین میکنن، بکس های لباس ها را تلاشی میکنن، یعنی به نوع اینا رفتار میکنن که گویا در این خانه کدام قاتل است و اینا حکم دستگیری یک قاتل را گرفتن، در دستشان آمدن که دستگیر بکنن این قاتل را، نه ای که اینا با عنوان بازرس بیاین بررسی بکنن که چی کسایی اسناد داره چی کسایی نداره و برشان بگوین که اسناد ندارین محترمانه شما باید از دیپورت شوین، یا اگر اسناد دارین خب هیچ. اما متاسفانه خیلی رفتارشان غیر اخلاقی و غیر اصولی است.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری می کنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما می خواهیم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه ای که خوش داره فعالیت کنه بدون ای که تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی دارد، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. این اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده ششم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف میسازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش را تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. این امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد ای امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنه و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه می داشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولا درگیر کار و تلاش برای تامین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانه روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشه. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله، بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشن که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره. در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایینتر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشون میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شود. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شود
که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این ناحیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبان کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده میگیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده میشه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره‌مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد خداوند نگهدارتان.
در بنابی جان بدست افتاد. غبار هاست تانش گر بنابی جان بدست افتاد. بسا تازیم بستانی عزیز من که ارزان است جناب خاجه اجمیر که پیر دردمندان است. نوازش های شان دائم به همراه غریبان است جناب خاجه اجمیر که پیر دردمندان است. جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است. نوازش های شان دائم همراه غریبان است جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است. سلطان است جناب خواجه اجمیر